بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذا كله ما أن الواقع في عيد الناس هي المعاطات بقصد التمليك، ويبعد فرض الفقهاء من العامة والخاصة الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس. فرمودن که ما وقتی کلمات فقها رو بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که محل نزاع در معاطات، در معاطاتی است که طرفین قصد تملیک دارند. بنابراین اون چه که صاحب جواهر علیه الرحمه فرمود که محل نزاع در بین فقها در معاطاتی است که طرفین قصد اباحه دارند، او باطل میشه. غیر از این کلمات فقها میفرمایند یک قرینه عامه داریم بر همین مدعای خودمون. قرینه عامه این است که فقها همیشه اون معامله رایج و شایع بین مردم را مورد بحث قرار میدن و معاطاتی که رایج و شایع بین مردم هست، معاطاتی است که طرفین درش قصد تملیک دارن. اکثر معاملاتی که امروز و همچنین در سابق بین مردم واقع می شده به نحو معامله معاطاتیه و 90% بلکه 99% از این معامله معاطاتی ها طرفین درش قصد تملیک دارن. بنابراین فقها میان اون چرا که رایج و شایع بین مردم هست حکم شرعیش رو میخوان بیان بکنن، اما معاطاتی که طرفین درش قصد اباحه دارن این یک مورد بسیار نادره و مورد نادر محل برای تعرض فقها نیست. این یک قرینه عامه که مؤید ادعای مرحوم شیخ میشه. بعد میان از اینجا شروع میکنن جواب از مرحوم محقق ثانی رو میخوان مطرح کنن. مرحوم محقق ثانی فرمود که فقها گرچه در ظاهر عبارتشون این است که معاطات مفید اباحه است، اما ما باید این اباحه را حمل بکنیم بر ملکیت جائزه و ملکیت متزلزله. مرحوم شیخ ابتداعا نظر ایشون رو مفصلا بیان میکنن، بعد از بیان نظر ایشون شروع میکنند به بررسی نظریه محقق ثانی. مرحوم محقق ثانی این نظریه رو در جامع المقاصد که شرح بر قواعد مرحوم علامه است اونجا اظهار فرموده. خوب دقت بفرمایید، چون بعضی از نکات در اون جامع المقاصد آمده مرحوم شیخ اینجا نیاوردن، اما تذکرش در اینجا لازمه. مطلب از عبارت علامه در قواعد که علامه عنوان مصنف و ماتن رو داره شروع میشه. علامه فرموده است که در بی صیغه معتبر است، بعد تفریع کرده فلا تکفل معاطات، معاتات کافی نیست. مراد علامه از این عدم کفایت یعنی معاتات در اون جهتی که از بی مورد انتظار ما هست برای اون جهت کفایت نمی کنه. اون جهتی که از بی مورد انتظار نقل الملک، یعنی شما برای چی بی انجام میدید؟ برای اینکه یک ملکی را به دیگری انتقال بدید، یک مالی را مالکیتش رو به دیگری منتقل بکنید. پس علامه که می‌فرماید فلا تکفل معاتات، یعنی معاتات در اون جهتی که مقصود از بیعه که عبارت از نقل الملکه در اون جهت کفایت نمی کنه. این فرمایش مرحوم علامه است. محقق ثانی در شرح این عبارت به علامه اشکال می کنه که چرا لا تکفی؟ شما چرا ادعا می کنید و فتوا می دید که معاتات در اون جهتی که مقصود از بیعه کفایت نمی کنه؟ به نظر ما کفایت می کنه، به نظر ما محقق ثانی. برای اثبات این مطلب مرحوم محقق ثانی یک صغرا و کبرایی درست می کنه. صغراش این است که می گوید جناب علامه معاتات در این که مصداق برای بیعه تردیدی نیست. یعنی ما وقتی به عرف مراجعه کنیم، وقتی به کلمات فقها مراجعه بکنیم، همه قبول دارن که بر معاتات اطلاق بیعون می شود. دو نفر که با هم معاتاتی معاملهی رو انجام میدن، این رو نمیگن هبه است، نمیگن صلح، نمیگن اجاره است، میگن اینا بیعه. از مردم سوال کنیم میگن بیعه، از خود فقها ها سوال کنیم میگن بیعه. میفرماید که حتی اون فقهایی که معاتاد رو فاسد میدونن میگن بیعه، اما بیعه فاسده. نمیگن از اول اطلاق بی و لفظ بی رو نباید براش استعمال بکنیم، میگن بی اون فاسدون. حتی میفرماین که خود شما مرحوم علامه درسته در کتاب نهایه آمدید اونجا نفی بیعیت کردید، اما در کتب متأخره از نهایه، اون کتابایی که بعداً نوشتید مثل کتاب مختلف، اونجا خودتون هم قبول کردید که معاتات عنوان بی رو داره. این یه مقدمه صغرا. بعد محقق ثانی میگوید حالایی که صغرا درست شد و معاتات بی اون هست، ما میایم میگیم احل الله البیع شاملش میشه. احل الله البیع میگه هر چرا که عرف و مردم و فقها هم به تبع مردم بهش بگن بیع، او مورد امضای من شارعه، او رو من شارع هم در شریعت خودم قبول دارم. پس احل الله البیع میاد امضا میکند و میگوید حکم صحت بر این معاتاتی که عنوان بیع رو داره جاریه. پس چرا شما مرحوم علامه میگید معاتات کفایت نمیکنه؟ چرا میگید معاتات در اون جهتی که مقصود از بیعه به درد نمیخوره؟ ما با این صغرا و کبرایی که به شما ارائه دادیم اثبات کردیم معاتات بیع اون و مشمول احل الله البیع. اینجا که میرسن از یک اشکال مقدر جواب میدن. اشکال این است که خب جناب محقق ثانی، چرا دارید راه دوری شما میرید؟ شما در صغرا میگید معاتات رو همه فقها بی میدونن، در حالی که همین فقهایی که معاتات رو بی میدانن مشهورشون قائل شدن به اینکه معاتات درش ملکیت وجود نداره. همین فقهایی که معاتات رو بی میدونن مشهورشون قائلن به اینکه معاتات مفیده، اباحه تصرفه، در حالی که معاتات رو بی ام میدونن. اینجا اون حرف اساسی محقق ثانی که شیخ دنبال اون حرفه و میخواد اون حرف رو هم بیان کنه و هم محکم کنه و بعدن هم رد کنه، این حرف اساسی محقق ثانی اینه. میفرماد ما دو دلیل داریم بر این که این لفظ اباحه در کلمات فقها را نمیتوانیم بر ظاهرش باقی بگذاریم، باید این لفظ اباحه را حمل بکنیم بر ملکیت متزلزله. دلیل اول این است که میفرماید چطور وقتی دو نفر قصد تملیک دارن، دو نفر ازشون سوال میکنیم، شما که داری نون رو میدی به مشتری، مشتری هم داره پول رو به شما میده، چه هدفی دارید از این اعطا و عطا؟ میگه هدف اون تملیک، قصد ما تملیکه. ایشون میفرماید یا این قصد واقع میشود، یعنی این معامله مفید ملکیت است، یا واقع نمیشه. از این دو حال که خارج نیست. اگر واقع بشود ادعای ما ثابته که ما میگیم معاتات مفید ملکیته. اگر واقع نشود باید بگیم از اساس فاسده، اون چرا که قصد کردن محقق نشده. اگر بخواید بگید چیز دیگری میخواد محقق بشود، خب او رو که قصد نکردن، او که منظور قصد اینها نبوده، مورد قصد اینها نبوده، پس در نتیجه یا باید بگیم مفید ملکیت است، یا باید بگیم از اساس یک معامله فاسد و لغویه. این دلیل اولی که در اینجا بیان میکنه. دلیل دوم بر این که ما باید اباحه رو هم بکنیم بر ملکیت جائزه، میفرماین که اباحه مقتضی برای ملک نیست. یعنی ما در معاملات و در فقه معاملات اون چه که سبب برای ملکیت هست وقتی میایم اونها رو بررسی میکنیم، میبینیم هیچ فقیهی نیامده بگوید یکی از اسباب ملکیت عبارت از اباحه است، در حالی که شما قائلید، یعنی مشهور قائلید، وقتی که دو نفر با هم معاتاتی رد و بدل کردن، اگر مال در دست یک کسی تلف شد اینجا ملکیت محقق میشه. لازمه این بیان این است که ما بگیم اباحه خودش مقتضی برای ملکیته، در حالی که اباحه اقتضای ملکیت رو نداره. بنابراین با این دلیل دوم روشن میکنن که پس باید اباحه را هم کنیم بر یک معنای لغویش. معنای لغوی اباحه یعنی جواز و تصرف. جواز و تصرف با معنای اصطلاحی ملکیت سازگاری داره.
نتیجه میگیریم مرادشون از اباحه ملکیت. اینم قسمت دوم کلام محقق ثانی. بعد اینجا یک اشکال دیگری رو جواب میدن. اشکال اینه، خب شما محقق ثانی معاتاد رو بی دانستید، یک احل الله البی را هم گفتید شامل او میشود، دو گفتید اباحه رو باید توجیه بکنیم بگیم مراد از اباحه ملکیت، سه اشکال این است که با این همه راهی که طی کردی چرا ملکیت جایزه رو میگی؟ یه باره شما بگید بابا معاتات هم مثل بیع لفظیه، همانطوری که بیع به صیغه مفید ملکیت لازم است، معاتات هم مفید ملکیت لازم است، چرا اینجا ملکیت جایزه رو شما قائل شدید؟ محقق ثانی در جواب از این اشکال میفرماید فرق بین معاتات و بیع به صیغه در همینه، بیع به صیغه اون لفظی که درش هست کفایت در لزوم معامله دارد، اما معاتات از مقوله فعله و افعال دلالتشون خیلی دلالت قوی و محکم نیست. وقتی دلالت قوی نداشت ما همون اکتفا میکنیم، میگیم معاتات مفید ملکیت جایزه نه ملکیت لازمه. اون وقت دنبال این مطلب که ملکیت جایزه رو بیان میکنن نتیجه میگیرن، میفرماین حالایی که معاتات ملکیت جایزه درش هست فیجوز و تراد، تراد یعنی رد طرفینی، این نون رو داده اونم پول رو داده، موضوع و متعلق تراد عوضینه، مادامی که عوضین باقیه میتونن رد کنن، این بگه آقا بیا نون رو بگیر پول من رو بده و بالعکس. اما اگر احد العوضین از بین رفت موضوع تراد از بین میره، چون ما میگیم تراد متعلقش عوضینه، یعنی عوض تا مادامی که موجوده میتونه رد کنه، اما اگر احد العوضین از بین رفت دیگه موضوع تراد منتفی میشه. هازا کلو یعنی این عبارات فقها بود که برای شما بیان کردیم که از این عبارات استفاده شد محل نزاع در جایی است که متعاطیین قصد تملیک رو دارن. یک قرینه عامه هم رو ما می‌خوایم بیان بکنیم. قرینه عامه چیه؟ مع ان الواقع فی عید الناس، اونی که در بین مردم موجوده، هی المعاتات به قصد تملیک، معاتاتیست که درش قصد تملیک شده باشه. خب میگیم حالا در دست مردم این هست، چی میخواید نتیجه بگیرید؟ و یبعد فرض الفقها من العامه والخاصه، بعید است که فقها چه سنی چه شیعی فرض کنند الکلام یعنی نزارا فی غیر ما هو شایع بین الناس، در غیر اونی که شایع بین مردمه. فقها میخوان حکم معامله رایج بین مردم رو بیان بکنن. 99% از معاتات هایی که بین مردم واقع میشود معاتاتی است که طرفین قصد تملیک دارن. این اولا ما انهم سرهو، خود فقها تصریح کردن به ارادت المعاملت المتعارف بین الناس، وقتی میخوان معاتات رو حکمشو بیان کنن تصریح کردن مقصودمون همون معامله رایجه بین مردمه، مردم دیگه به تو اشتریتو نمیگن، معامله معاتاتی انجام میدن، قصد تملیک داره. ثم انک قد عرفت دانستی ظهور اکثر عبارات گذشته را فی عدم حصول المثل. از این ثم دیگه جبهه بحث رو عوض میکنن میرن به مقابله با مرحوم محقق ثانی. دانستی که این عبارات ظهور داشت در این که معاتاد مفید ملکیت نیست. مکرر عرض کردم بین این دوتا عنوان مخلوط نشه، بین قصد و بین مفید بودن. محل نزاع حالا روشن شد اونجاییست که قصد ملکیت دارن، تا اینجا روشن. حالایی که قصد ملکیت دارن آیا افاده ملکیت هم داره که محقق ثانی میگه، یا افاده اباحه تصرف داره؟ این محل بحث الان فی عدم حصول الملک. بلکه صراحت و بعضی از این عبارات بالاتر از ظهوره، صریحه در این که ملکیت حاصل نمیشه. مثل همون عبارت شیخ طوسی اونجایی که اون روز عرض کردم بالای اون دوتا عبارت یه خطی بکشید، شیخ طوسی تصریح کرد لم یحصل الملک لهما کل خلاف و سرائر و تذکره و قواعد. خب و مع ذلک کله، یعنی با این که عبارات فقها تصریح دارد در این که ملکیت حاصل نمی شود، فقط قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد چی فرموده؟ انهم یعنی مشهور ارادوا بالاباحه الملک المتزلزل، مشهور اراده کردن به اباحه ملکیت متزلزله را. خب فقال، فرموده است المعروف بین الاصحاب، معروف بین اصحاب اینه ان المعاتات بیعون. عرض کردم اینجا یه تیکه رو مناسب بود مرحوم شیخ بیان می‌فرمودن نیاوردن. علامه میگه صیغه معتبره، بعد میگه کفایت نمی‌کند معاتات. کفایت نمی‌کند یعنی در اون جهتی که مقصود از چی هست؟ بیعه. اون وقت محقق ثانی بعد از اینکه حرفای علامه رو نقل می‌کنه می‌فرماد و لیس کذلک، حرف علامه درست نیست. از اینجا صغرا و کبرا درست می‌کنه برای ابطال حرف علامه. صغراش اینه ان المعاتاد بیع، معاتاد مصداق بیعه، و ان لم یکن کل عقد، ولو مانند عقد لفظی در لزوم نباشه، یعنی بیع لازم نیست اما بیعه. البته خلافاً لظاهر عبارت المفید که شیخ مفید معاتاد رو بیعه لازم هم میدانه. ولا یقول احد من الاصحاب بانها بیع فاسدون، احدی از اصحاب نمیگوید که معاتاد بیع فاسده. سول مصنف، مصنف مرحوم علامه، اونم در کتاب نهایه فرموده وقد رجع عنه فی کتبه المتأخر عنها، علامه در نهایش گفته معاتاد بیع فاسده اما از این فتوا در کتب بعدیش چه کرده؟ عدول کرده. کتب بعدیش نهایه رو مرحوم علامه قبل از کتاب مختلف نوشته. در کتاب مختلف فتوای علامه این است که معاتاد بیع صحیح هم هست. پس کتب متأخره مراد مختلفه، چون مختلف متأخر از نهایه است، بعد از نهایه نوشته شده. خب تا اینجا صغرا درست شد که معاتاد چیه؟ بیع. و قوله تعالی احل الله البیع یتناولها، این کبراست، احل الله البیع هم شامل این معاتاد میشه. چرا؟ لأنها بیعون بالاتفاق، این به اتفاق فقها عنوان بیع رو داره. حتی من القائلین به فسادها، حتی اونایی هم که میگن معاتاد فاسده، یعنی به فساد المعاتاد، میگن بیع هست اما بیع فاسده، لأنهم یقولون هی بیعون فاسده. و قوله تعالی، این اصل اون قوله تعالی اوله، الا ان تكون تجارتا ان تراض. ما میگیم هر جا به هر معامله ای صدق تجارت کرد داخل در این آیه شریف است. آیه میفرماد الا ان تكون تجارتا ان تراض، میفرماد هر چه که در بین مردم عملی انجام بشه رد و بدل مالی بشود که عنوان تجارت اونم از روی ترازی باشه مورد قبول من شارع هست. معاتاتم تجارتون، دارن تجارت میکنن دیگه. فَإِنَّهُ آمون إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيل، مگر اون تجارت هایی که دلیل خاص خارج کرده، مثلا تجارت قماری رو دلیل خاص خارج کرده، تجارت ربوی را دلیل خاص خارج کرده. اما اونجایی که دیگه دلیل نداشته باشیم داخله در آیه است، آیه عامه، او رو شامل میشه و باید بگیم صحیحه. خب و ما یوجد فی عبارت جمع، این جواب از اشکال مقدره. میگیم خب جناب محقق ثانی، شما میگید همه میگن معاتات بیعه، بعد میگید اهل الله البیع شاملش میشه. اشکال اینه، همان فقهایی که معاتات رو بیع میدونن گفتن معاتات مثل بیع لفظی مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است. میفرماد و ما یوجد، و ما یوجد فی عبارت جمع من متأخر الاصحاب، اون چه که یافت میشه در عبارت جمعی از متأخرین از فقها چیه؟ او من انها، یعنی ان المعاتات تفید الاباحه و تلزم و لازم میشود به ذهاب اهدل عینین، اگر اهدل عینین تلف بشه لازم میشه. یریدون، میفرمان باید توجیه کنیم، یریدون بهی عدم اللزوم فی اول الامر، اراده میکنن عدم لزوم را من اول الامر، یعنی وقتی معاتاد محقق شد ابتداعا لزومی وجود ندارد، و به ذهاب وقتی اهدل عینین از بین رفت یتحقق اللزوم، معامله میشه لازم. خب ایبی نداره، مثل اینکه شما در باب خیارات میگید که ذوالخیار خیار داره، اما وقتی که تصرف شد بعد از تصرف یه خیارش ساقط میشه، اگر یه عیب جدیدی حادث شد عیب جدید مسقط خیاره، اشکالی نداره. یعنی میشه، این امکان داره معامله اول جایز باشه بعدن به یک سببی از اسباب معامله لازم بشه، این اشکالی نداره. بله، تا چه زمانی؟ تا زمانی که عینین باقیه. مثل اینکه شما در هبه میگید هبه از عقود جایزه، وقتی یه چیزی رو هبه کردید میگید واحد هبه کننده میتونه هر زمانی بخواد رجوع کنه، اما قید میزنید تا مادامی که اون عین موهوبه چیه؟ موجوده و باقیه. اما اگر عین موهوبه رو متهی ورشه فروخته یا تلف شده، دیگه اینجا موضوع رجوع از بین میره. پس محقق میفرماید ما باید این عبارت فقها رو توجیه کنیم. میگیم چرا؟ به دو دلیل. یک، لامتناع ارادت الاباحه المجرده من اصل الملک، امتناع دارد اراده اباحه مجرده من اصل الملک. ببینید ما دو تا اباحه داریم، یه اباحه همراه با ملک، یک اباحه مجرده از ملک. اونی که الان هست این است که میگیم ظاهر عبارات فقها این است که اباحه هست، ملکیت نیست. میفرماید این امتناع داره چنین اراده‌ای کردن. چرا؟ اذ المقصود للمتعاطين انما هو الملك، مقصود طرفین ملک، یا این مقصود حاصل می شود که مدعای ما ثابته. فاذا لم يحصل، اگر این مقصود حاصل نشه نمیتونید بگید اباحه هست، کانت فاسدتن، باید بگید معامله فاسده است. ولم يجوز التصرف في العين، تصرف در عین وقتی معامله فاسده شد تصرف در عین جایز نیست. و حال آنچه این واو حالیت و کافت الاصحاب علی خلافه، همه فقها ها علی خلافه، ضمیر در خلاف یعنی خلاف عدم جواز تصرف، یعنی همه فقها ها میگن در معاطا تا گرفتی تصرف چیه؟ جایز. این دلیل اول برای توجیه. و ایزن دلیل دومه، فَإِنَّ الْإِبَاهَةَ الْمَحْزَةِ، اباهه محضه نه اباهه مجرده از ملک، لا تقتضی الملک اصلا، این 100 سالم باقی بمونه مقتضی برای ملک نیست اصلا و رأسا، چون یکی از اسباب ملکیت رو نه عقلا عرض می شود نه شارع اباهه نمی دونن. شما ببینید مثال رایجی که برای اباهه می زنن اینه، وقتی شما مهمان کسی هستید، میزبان برای شما یک میوهی میاره، طعامی میاره، میگن این طعام رو برای شما مباح کرده درش تصرف کنید، اما اگر 100 سالم در این منزل بمانید این اباحه موجب ملکیت نمیشه، ولذا میگن حق برداشتن و بردن و اینها ندارید. فکیفه یتحقق ملک شخصن، این به ذهابه، کتاب ما داره ذهاب غلطه، به ذهاب مال آخر فیده، شیخ محقق ثانی فرمد چطور شما میگید اگر اهدل عین این از بین رفت مال دیگری ملکیت درش محقق میشود؟ کیفه یتحقق و ملک و شخصن به، یعنی به سبب ذهاب مال دیگری، یده یعنی در ید دیگری، ذهاب یعنی تلف شدن. خب این هم دلیل دوم. پس باید یه چیزی باشه که مقتضی ملکیت باشه که اگر اهدل عینین رفت ما بگیم ملکیت محقق میشه. اینجا باز یک اشکالیه، اینا رو خوب دقت کنید، عبارات محقق ثانی بسیار عبارات مهمیه، شیخ هم در مکاسب به عبارات محقق ثانی توجه داره، اون آقایونی هم که اهل کار و اهل تحقیق هستن فرض کنید همین بحث امروز رو به جامع المقاصد مراجعه کنن، با این کتب فقهی مأنوس بشید، فقط مجرد اینکه مکاسب رو ببینید و عبارات مکاسب خودتون رو به این قانع نکنید. البته بعد از اینکه عبارات مکاسب رو حل کردید جامع المقاصد رو ببینید، جواهر هم برید مراجعه کنید، جواهر دیگه حالا کتاب درسی نیست که بعداً از اول تا آخرش تدریس بشه، باید کم کم از حالا خودتون مأنوس بشید. البته در ابتدای امر از 100 تا مطلب شاید 5 تاش رو متوجه بشید، اما بعد از گذشت چند سال وقتی مأنوس شدید دیگه بر کتابها تسلط پیدا میکنید. شیخ رو ببینید با وجود اینکه بعضی از کتب فقهی در اختیارش نبوده، اینقدر اهل مطالعه بوده، اینقدر تسلط داشته، بعضی از مطالب رو همینطوری بدون مراجعه نقل میکنه و شاهدش هم این است که عین عبارات فقها رو نقل نمیکنه، میگه فلان فقیه در فلان کتاب یه همچین فتوایی رو داره. و این انما الافعال باز جواب از یه اشکال مقدره، اشکال اینه خب آقای محقق این همه راه طی کردی، لا پس بگید معاطات هم مثل بیع لفظی مفید ملکیت لازمه، چرا میگید ملکیت جائزه؟ میفرماد و انما الافعال لما لم یکن دلالتها علی المراد فی الصراحه، چون دلالتش دلالت صریحی نیست، کل اقوال مانند اقوال نیست، و انما تدل بالقرائن، فعل اگر بخواد دلالتی داشته باشه دلالتش با قرائنه، من او من لزوم العقد بها، من کردن که عقد با معاطات لازم بشه. پس معاطات مفید ملکیت جائز است، چی نتیجهش میشه؟ حالا که ملکیت جائز است، فیجوز و تراد مادام ممکنا، تراد یعنی رد طرفینی، مادامی که ممکنه. اینجا یادداشت کنید که موضوع تراد، تراد دل عوضه اینه، یعنی مادامی که عوض چیه؟ موجوده. فمع تلف اهدل عینین، وقتی یکی از دوتا عین تلف شد یمتن و تراد، چون موضوع از بین میره. و یتحقق اللزوم، چرا؟ لأن احداهما فی مقابل آخر. این احداهما فی مقابل آخر یعنی اگر نمیتونیم بگیم یه طرف فقط لازم میشه، هر دو طرف باید لازم بشه. بعد میفرماد و یکفی تلف بعض العینین، لازم نیست کل یک عینم تلف بشه، اگر بعض و احدل عینین هم تلف بشود باز کفایت میکند. لامتناع التراد فی الباقی، مثلا یه نونی گرفته از نونوا یه سومشو خورده، حالا بیاد بگی این دو سومشو بگی، خب اینجا هم فرمان تراد ممتنع. چرا؟ از هوه، اگر بخواد این رو رد کند موجبون لتبعوز سفته، سفته و مبی تبعوز پیدا می کند و موجبون لزرر، کتاب ها داره و زرر، تو جامع المقاصد داره و لزرر، در جامع المقاصد داره و لزرر، درستش هم همینه، یعنی موجب ضرر میشه. به نونوا بگه خب حالا من یه سوم نونو خوردم، این دو سومشو بگیر، به ازای این دو سوم پول من رو برگردون، این موجب ضرر میشه. نداریم، هیچ قرینه نداریم. فعل نه، فعل رو گفت دلالتش دلالت روشن نیست، فعل دلالتش دلالت مجمله. شما الان کتاب رو که دارید اعطا میکنید به دیگری، اصلا معلوم نیست این اعطا بیعه، هبه، آریه، اما وقتی که میگید بیتو صریحه، وقتی میگید آجرتو صریحه، فعل دلالتش بر مقصود انسان دلالت روشن نیست. لذا میگیم فعل دیگه خیلی زورش نمیرسه که معامله رو معامله لازم بکنه، اونم حالا بعدا میرسیم، الفاظ غیر از بی، ملکتو و اینا رو هم محل بحثه. مراد از بی اسی به صیغه یعنی اونی که به عنوان ایجاب قبول میشه، اگر نبود فقط فعل باشه. انتها کلام محقق ثانی در جامع المقاصد و نحو این کلام حکایت شده از محقق ثانی فی تعلیقه علل ارشاد، در تحاشیش بر ارشاد، و زاده فی زاده، یعنی البته زاده عبارتی، ان مقصود المتعاطیین اباحه مترتبه علی ملک الرقبه، مقصود متعاطیین اباحه مجرده نیست، اباحه مترتبه بر ملک رقبه، رقبه یعنی اون عین، عین مال، اباحه‌ای که بعد از ملکیت کسایر البیوع. فان حصل مقصودهما، اگر مقصود متعاطیین حاصل بشه، ثبت ما قلنا، ادعای ما که میگیم مراد فقها از اباحه ملکیت ثابته. و الا اگر این مقصود حاصل نشه، لوجب ان لا تحصل اباحتون بالکلیه، یعنی اصلا نباید، کلیه یعنی اصلا نباید مفید اباحه بشود، بل یتعین الحکم بالفساد، باید بگیم فاسده. چرا؟ از المقصود و غیر واقع، اونی که قصد کردن که قصد تملیکه، فرض این است که واقع نشده. فلو وقع غیرو، غیرو یعنی غیر المقصود، اگر غیر المقصود که اباحه است واقع شود، خب لوقع به غیر قصده، یعنی ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع و هو باطلون. و علیه، یعنی بنابر این که ما بگیم معاطات مفید ملکیت، یتفرع النماء، یک گوسفندی رو معاطاتی داد به دیگری، مشتری هم در زمانی که این گوسفند دست او بود، بچه ای از اون گوسفند ماده ای بود، بچه ای از اون متولد شد. خب همانطوری که خود گوسفند رو میگیم ملک مشتریه، نمایش هم ملک مشتری میشه. و جواز و وکیل جاریه، در جاریه اگر مولای کنیز خودش را معاطاتی به دیگری داد، چون وکی لا وکی الا فی ملکن، وکی باید در صورتی باشه که ملکیت هم محقق شده باشه. خب اگر ما بگیم معاطات فقط مفید اباحه است، یعنی میتونه به این کنیز بگه کار کن، اینجا رو تمیز کن، اما جواز وکی نداره. و من منع فقط اقربه، این دیگه آخرین شعاریه که محقق ثانی داده. من منع یعنی منع ما ذکرنا، کسی که من کند و رد کند اون چرا که ما ذکر کردیم که ما گفتیم معاتاد مفید ملکیت جائز است، فقط اقربه. اقربه یعنی عطا به شیء قریب، یه حرف خیلی قریبی زده. انتها کلام محقق ثانی. خب حالا مرحوم شیخ شروع میکنن به بیان نظریه خودشون، منتها قبل از آنی که نظریه خودشون رو بیان کنن یه مطلبی رو باز از صاحب جواهر نقل میکنن به عنوان مقدمه، اون مطلب رو رد میکنن اولا. بعد شیخ انصاری میاد دوباره همین فرمایشات محقق ثانی رو دوباره توضیح میده، تقویت میکنه، مؤید میاره، حسابی که به کرسی مینشاند شروع میکنه به رد کردن نظریه محقق ثانی. اما اون مقدمه رو که امروز میخونیم اینه، شیخ میفرماید به نظر من باید ظاهر کلمات فقها را به حال خودش باقی گذاشت. فقها که گفتن معاتات مفید اباحه است، نباید مثل محقق ثانی اباحه را هم بکنیم بر ملکیت جائزه، بلکه مرادشون همون معنای ظاهر اباحه است. منتها اینجا این بحث رو مطرح میکنن، میفرماین صاحب جواهر فرموده است که این اباحه با انشاء ابتدایی محقق می شود، اما به نظر ما این فرمایش درست نیست. صاحب جواهر فرموده است که وقتی که متعاطیه این آقا میاد کتاب را اعطا می کند، با همین انشاء ابتدایی اباحه برای دیگری حاصل شده. مرحوم شیخ می‌فرماید این اباحه‌ای رو که فقها می‌گویند حاصل می‌شود معلول انشاء ابتدایی نیست، بلکه لازمه انشاء طرفینیه. یعنی چه؟ یعنی صاحب جواهر می‌گوید همینی که ننوا اعطاء خارجی کرد، این با این انشاء ابتدایی که اعطاء خارجی شد، ولو اینکه دیگری هنوز پول رو نداده، برای دیگری اباحه تصرف در این میاد. اما شیخ می‌فرماید ما وقتی در کلمات فقها دقت می‌کنیم، فقها می‌گویند اگر انشاء طرفینی شد، یعنی این اعطا کرد اونم اعطا کرد، و هر کدام قصدشون این باشد که دیگری را بر مالشون مسلط بکنن، بعد از این اعطاء طرفینی و انشاء طرفینی اباحه میاد. فرقش چیه؟ فرقش روشن شد. طبق فرمایش صاحب جواهر اگر به همین انشاء ابتدایی، که انشاء ابتدایی همون اعطاء خارجی ابتداییه، کتاب رو داد، طبق این فرمایش بر دیگری تصرف جایزه. اما شیخ می‌فرماید نه، تا دیگری هم اعطا نکند و تا اعطاء طرفینی محقق نشود اباحه نمیاد. لذا می‌فرماید ما اول میایم این اباحه‌ای رو که فقها گفتن براتون درست معنا میکنیم، مراد از اباحه اون اباحه‌ای نیست که صاحب جواهر معنا کرده، مراد اینیست که ما داریم معنا میکنیم. والذی یقوی فی النفس ابقاء ظواهر کلمات هن، کلمات فقها رو باقی بگذاریم، علی حالها و انهم یحکمون بالاباحه المجرده عن الملک فی المعاتات، اینا حکم میکنن به اباحه مجرده از ملک در معاتا. و از اون طرف فرض نزاع هم در جایی که قصد چی دارن؟ مع فرض قصد المتعاطیین التملیک. این و ان الاباحه رد بر صاحب جواهره، یادداشت داشته باشید حتما. و ان الاباحه لم تحصل به انشائها ابتداء، اباحه حاصل نمی شود به انشاء اباحه ابتداء. معنا بفرمایید انشاء ابتدایی اباحه همون اعطاء چیه؟ خارجیه، همون اعطاء من طرف واحده، همین که ابتداء آمد اعطا کرد. شیخ میفرماید با اعطاء من طرف واحد اباحه نمیاد، بل انما حصلت، یعنی حصلت الاباحه، کما اعترف بهی فی المسالک من استلزام اعطاء کل منهما. رو این کلمه کل منهما یه علامت بگذاره که همه بزنگاه مطلب اینجاست. وقتی که هر دو اعطا کردن سلعتهو، سلع یعنی همون مال را، مسلطن علیها، به صیغه اسم فاعل خونده بشه مسلطن، یعنی در حالی که کل منهما دیگری را مسلط می کند علیها، یعنی بر سلعه، الاذن فی التصرف، این الاذن مفعول استلزام اعطا فاعلشه، الاذن مفعول لازم دارد این اعطاء طرفینی اذن در تصرف در مال را به وجوه تصرفات، یعنی به اقسام تصرفات. پس این رو مرحوم شیخ بیان میکنه که این اباحه یه اباحه ابتدایی نیست، این اباحه یک اباحه است که معلول اعطاء طرفینی در باب معاتاته. خب حالا که مقصود از اباحه این شد، شیخ میفرماید فلا یرد علیهم، ایرادی بر فقها وارد نمیشود، ادا ما ذکره المحقق المتقدم در عبارت گذشتش. اون وقت شروع میکنن اون ما ذکره المحقق الثانی رو باز دوباره در اینجا تلخیص میکنن، که حالا باز تلخیصش باشه فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.